برنامه حزب اتحاد کمونیسم کارگری هر شب ساعت 9 به وقت تهران از طریق رادیو برای یک دنیای بهتر آغاز می شود. ساتلیت تلستار 12، ترانسپوندر 10، هوریزنتال کیو پی اس کی 2.3 و سیمبل ریت 19279. رادیو یک دنیای بهتر رو بشنوید و به دوستانتون معرفی کنید. رادیو یک دنیای بهتر از طریق اینترنت هم قابل شنیدن است. آدرس اینترنتی ما www.wupradio.org.
وقت خوش شنوندگان عزیز رادیو یک دنیای بهتر، با برنامه دیگه از رادیو یک دنیای بهتر با صدای کمونیسم کارگری مهمان خانه های شما هستیم در این پنجشنبه 30 سپتامبر 2010 که برابر است با 8 مهر ماه 1389. پشت میکروفون من کریم نوری هستم که در 90 دقیقه آینده با شما و همراه شما خواهم بود و شما هم امیدوارم با من و همراه من و همراه صدای خودتون صدای کمونیسم کارگری باشید. اما در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به اخبار روس، نه به اون صورت معمول که در اخبار روس هست، نکاتی را که فکر میکنیم قابل توجه هست در مورد این خبرها با آذر ماجدی گفتگوی خواهیم داشت در بخش اول برنامه. آذر ماجدی رئیس سازمان آزادی زن و از کادرهای رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری هست. در بخش بعدی برنامه سعی خواهم کرد مطلبی در رابطه با اعتراضات دانشجویی و راه حل، ویدیو بلاگی هست از آذر ماجدی که برای شما پخش خواهم کرد. در قسمت سوم برنامه ویدیو بلاگی هست از علی جوادی در رابطه با گرامی داشته یاد تمامی جانباختگان راه سوسیالیسم که براتون پخش خواهد شد. و در قسمت پایانی برنامه نگاهی خواهیم داشت به جدیدترین نشریه برای یک دنیای بهتر که نشریه حزب اتحاد کمونیسم کارگری است و هر چهارشنبه بیرون میاد، یه مروری با هم خواهیم داشت. دوستانی که نمیتونن صبر بکنن به مرور من میتونن به سایت حزب اتحاد کمونیسم کارگری مراجعه کنند و نشریه را از اونجا دریافت بکنند. آدرس سایت حزب اتحاد کمونیسم کارگری هست www.wupiran.org یا .net که فکر میکنم که در ایران هم قابل دسترس هست و دوستان گرامی میتونن به سایت حزب اتحاد کمونیسم کارگری مراجعه کنند. اما آن چیزی که برجسته هست مطلبی بود در سایت تغییر برای برابری هست که سایتی هست که فعالین حقوق دفاع از زن و تو بسا پشتش داره و این سایت مصاحبه‌ای داره با رئیس دانا که معرفه حتما شنوندگان ما بخششون میشناسند و رئیس دانا انتقاداتی رو بر کمپین 1,000,000 امضا نقد میکنه و در این حال با یه زبان لومپنی بساف غرولندهایی به کمونیسم کارگری داره. در این مورد هم ویژه با آذر ماجدی صحبت خواهیم کرد، چرا که یکی از مطالبی که در نشریه برای یک دنیای بهتر هست اتفاقا این مسئله رو بساف پی میگیره و توجهتون رو به این بخش از مصاحبه هم جلب میکنم. شما دوستان گرامی، شنوندگان عزیز، شنونده صدای کمونیسم کارگری هستید. برنامه‌ای هست که از رادیو ماهواره 24 ساعته یک دنیای بهتر پخش میشه. این صدا صدای کارگران کمونیست، صدای آزادی خواهی و برابری طلبی زنان و نسل جدید، صدای متحد به حقیقت و مقابله با خرافات و ارتجاع سیاسی، صدای مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی و ایجاد یک جامعه آزاد، خوشبخت و سوسیالیستی است. به صدای خودتون گوش میکنید، شنیدن این صدا رو به دوستانتون، به آشنایانتون، برای کسانی که برای آزادی، برای برابری و برای رفاه همگان تلاش میکنن برسونید. نظراتتون رو با ما در میان بذارید. آدرس تماس ما هست vup1917@mail.com که دوستان عزیز میتونن نظراتشون رو و نکته نظراتی که فکر میکنن باید از این صدا پخش بشه ما رو در جریان بذارن. قبل از اینکه به مصاحبمون به آذر مازیدی برسیم، با هم به ترانه گوش میکنیم و بعد به استودیو برمیگردیم. با ما باشید. No llegar hasta la luna, no me dejes de querer. شنوندگان عزیز، شما شنونده رادیو یک دنیای بهتر هستید. با صدای کمونیسم کارگری با شما هستیم. آذر ماجدی رو پشت خط داریم. آذر ماجدی، به رادیو یک دنیای بهتر خوش اومدید.
خیلی ممنون. به شب شما و شنوندگان عزیز رادیو خوش.
آذر ماجدی، من به شنوندگان قول دادم که در رابطه با اوضاع سیاسی و مسائل مختلف روز که تو ایران هست که صحبتی با هم داشته باشیم. قبل از هر چیز میخواستم عنوان کنم که امروز در نشریه های خود رژیم جمهوری اسلامی بیانیه بود که جلب توجه میکرد و این بیانیه خانواده کشته شدگان حوادث کهریزک بود که اعلام کردند که کسایی که رژیم محکوم به اعدام کرده میبخشند و آمرین این عوامل باید به صحنه بیان و محاکمه بشن. نظرت در رابطه با این حرکت چی است؟
این یک حرکت کاملا پیشرو و انسانی هست و کاملا از نظر سیاسی یک حرکت درست از طرف این خانواده ها، که اون کسایی که تو خود اولا اعدام منظور نظرشون نیست و از محاکمه و عدالت قصدشون انتقام جویی و اعدام کردن نیست. این خودش یک نکته بسیار بسیار مثبت هست. و علاوه بر اون، این مسئله که میخوان واقعا سران رژیم که آمرین و عوامل اصلی این کشتار و شکنجه هستند محاکمه بشن. به نظر من واقعا حرکت از نظر سیاسی درست مترقی پیشروی رو انجام دادن.
آذر مازیدی، این خبر به حساب عنوان یه تیتر اصلی در روزنامه‌ای که خب معمولا از جمهوری اسلامی و از خامنه‌ای دفاع میکرد هم اعلام میشه، توی جمهوری اسلامی اعلام شده و از طرفی حزب اتحاد کمونیست و کارگری به عنوان به مناسبت 10 اکتبر که روز جهانی علیه اعدام هست کمپینی رو اعلام کرده. آیا فکر میکنید که واقعا جنبش علیه اعدام تو ایران اینقدر قوی هست که بشه یک بسا حرکاتی رو تو دستور خودش بذاره؟
از اینطوره. به نظر من جنبش علیه اعدام توی جامعه ایران بسیار قوی هست و بسیار گسترده هست. مردم دیدن که اعدام چه خشونتی رو تو جامعه برقرار میکنه و خواهان این هستن که مجازات اعدام لغو بشه. ممکن البته برای بخش زیادی اعدام‌های سیاسی بیشتر مد نظر باشه تا اعدام‌های جنایی، ولی ما باید کاری بکنیم که مسئله اعدام به طور کلی لغو بشه و این جنبش خواهان لغو هر گونه اعدام باشه، حتی اعدام‌هایی که به دلایل جنایی به محکومی برای محکومی تصدیب شده.
آذر مازیدی، خبر دیگه بود که جلب توجه میکرد توی روزنامه ها و عنوان شده بود که رژیم جمهوری اسلامی در طی سالهای اخیر 1100 سال زندان برای کسایی که مثل رژیم فکر نمی کنن بریده. و امروز خامنه‌ای توی صحبتاش عنوان کرده بود که البته با امام جمعه ها که هیچ کس منکر برخ کوتاهی ها نیست، اما نباید وجود دشمن رو نادیده گرفت. این دشمن کی هست؟
روشنه از نظر خامنه‌ای، از نظر تمام سران و دستبکاران جمهوری اسلامی، دشمن مخالفین رژیم اسلامی هن. و وقتی که به جامعه ایران نگاه میکنید، یعنی 99.9% جمعیت ایران، مردم ایران، اینها دشمن جمهوری اسلامی هستن. اینها میخوان این رژیم رو به زیر بکشن، در کمینش نشستن و به شدت ازش منزجرن. وقتی که خامنه ای از دشمن حرف میزنه، یعنی عملا تمام مردم ایران به غیر از سپاه پاسداران.
خب آذر مازیدی، خب اینا بالاخره رژیمی هست که خاورانها را آفرید، رژیمی که کهریزک ها را آفرید، رژیمی که قتلای زنجیره‌ای رو به وجود آورد و تایی همین روزهای هفته های گذشته دو نفر از پزشکانی رو که به صاحب اطلاعاتی در رابطه با کهریزک داشتن توی تهران ترورش کردن. همینطور که تو خبر قبلی هم اومده بود که 1100 سال زندان برای کسایی که خب مثل رژیم فکر نمی کنن بریدن، فکر نمی کنین که بتونن واقعا یک حکومت گورستانی رو به مردم تحمیل بکنن؟
تلاششون رو دارن میکنن. این رژیم 31 ساله که به یمن سرکوب خشن، به یمن قتل و جنایت و اعدام و شکنجه، به یمن بیش از 100,000 اعدام جوانای کشور، زندانیان سیاسی، مخالفین رژیم، کمونیست ها سرپا باقی مونده. اینها تلاششون رو خواهند کرد، منتها الان فرق میکنه با فرزند دهه 60 که اینها تونستن 100,000 رو اعدام بکنن و کماکان به حیات خودشون ادامه بدن. ما بیش از یک ساله که شاهد خیزش عظیم و میلیونی مردم بودیم، الان هرچی سرکوب میکنن باز مردم مقاومت میکنن، هرچی سرکوب میکنن مردم میان اعتراض میکنن. همین خبری رو که اول برنامه گفت، از سوالی که اول از من پرسیدید در مورد خانواده هایی که گفتن که میخوان آمرین رژیم رو محاکمه کنند، این خودش نشون دهنده مقاومت، روحیه بالای مردم، استقامت مردم و ادامه و تداوم جنگ مردم با رژیم هست. به این وقتی به این شرایط نگاه میکنید، به اعتراضات وسیع نگاه میکنید، به بحران عمیق سیاسی، اقتصادی و فرهنگی رژیم نگاه میکنید، این رژیم عمر چندانی نداره.
آذر مازدی در خبرها اومده بود که رژیم اسرائیل بار دیگر به یک کشتی که فعالان یهودی عازم غزه کرده بودند به عنوان اینکه بتونن به حساب محاصره غزه رو بشکنند حمله کرده. فکر میکنین که این حرکت در کجای آگندای سیاسی رژیم حاکم تو اسرائیل داره؟ آیا واقعا میخوان به حساب محاصره غزه ادامه بدن؟ چون قبلا هم کشتی های به طرف غزه حرکت کرده بودن و اینا رو هم به حساب بازداشت کردن و دست به کشتار حتی زدن و تعدادی رو کشتن.
رژیم اسرائیل یک رژیم ارتجاعی، یک رژیم نجات پرسته و مردم فلسطین رو سرکوب میکنه، یک رژیم مذهبی و راسیستی رو در اسرائیل حاکم کرده. تو خود جامعه اسرائیل هم یک جنبش وسیع صلح دوست وجود داره، جنبش وسیعی که مدام علیه اشغال فلسطین اعتراض میکنه، علیه گسترش این ستلمنت ها یا کلونی های اسرائیلی در خاک فلسطینی ها اعتراض میکنه، جنبشی که علیه اون دیوار آپارتایدی که کشیدن توی زمین های کشور فلسطین برای اینکه به اصطلاح امنیت مردم اسرائیل رو حفظ کنن اعتراض میکنه. در ماه ژانویه یک کشتی وسیع از ترکیه راه افتاد و رفت به طرف غزه. دولت اسرائیل به اون حمله کرد، فکر میکنم نزدیک 300 نفر اگر اشتباه نکنم یا بیشتر کشته شدن و اعتراضات وسیع علیه اسرائیل دامن زده شد. این حرکت از مردم اسرائیل هستند که فعالین جنبش صلح تو اسرائیل هستند که خواستن در واقع یک اعتراض بکنن به این محاصره کامل نوار غزه و مواد غذایی و مواد دارویی ببرن که نیروی دریایی اسرائیل اینها رو نگه داشته و اجازه نداده بره و تعدادی از فعالین سردوس در کشور اسرائیل علیه این حرکت نیروی دریایی و دولت اسرائیل اعتراض کردن و پلاکارت های در دستشون داشتن که روش نوشته بود که آیا دارو یک خطر امنیتیه، اجازه بدید که غزه زندگی بکنه، و اعتراض کردن به این محاصره اقتصادی که غزه رو به یک زندان بزرگ تبدیل کرده و 4 میلیون انسان رو گرسنگی میده، در بدترین شرایط فقر رو بهداشتی نگرشون داشته. و این حرکت ها خودش بسیار مثبته، به خصوص که الان بعد از چند هفته که دوباره مذاکرات صلح تو واشنگتن شروع شد، ما به یک مبحث دیگه مواجه شدیم، به خاطر اینکه دولت اسرائیل دوباره شروع کرده که این کلونی ها و ستلمنت ها رو بسازه و دولت فلسطین هم گفته که شرکت نمی کنه در مذاکرات صلح، بعد اومده تصمیمش رو عوض کرده و کلن با یک بنبست دیگه و یه شرایط استیصال دیگه ما در منطقه مواجه هستیم. باید این نیروی صلح دوست در اسرائیل رو جدی گرفت و همراه اونها و صلح دوستان فلسطینی تلاش کرد که این جنگ خونین ضد بشری و این اشغال نجات پرستانه رو به پایان رسوند.
آذر ماجدی، ما شاهد بالاخره اعتراضاتی تو سطح جهان بودیم و تو این اعتراضات علاوه بر مردم جهان که به حساب خواهان پایان دادن به این محاصره غزه هستند، ما شاهد اعتراض نیروهای اسلامی هم بودیم. فرق این دوتا اعتراض چیه؟ هر دوتاشون به یه چیز اعتراض میکنن.
ببینید، مردم فلسطین به طور واقعی علیه این حرکت اعتراض میکنن. تو سطح جهان نیروهای مترقی و انسان دوست از این اعتراض مردم فلسطین، از این خواست بر حق مردم فلسطین پشتیبانی میکنن و خواهان عدالتن. تو این وسط جنبش اسلامیستی میخواد از ماه آب گلالود ماهی بگیره و خودش رو مطرح کنه، خودش رو به عنوان نماینده مردم فلسطین، نماینده عدالت طلبی مردم فلسطین مطرح کنه و بعضن اونهایی که از جنبش مردم فلسطین برای تشکیل دولت مستقل و آزاد شدن از اشغال حمایت میکنن، نمیتونن تفکیک کنن بین اون جنبش عدالت طلبانه و این جنبش ارتجایی تروریستی اسلامیستی. ما ولی باید این تفکیک رو انجام بدیم. خیلی وقتا این دوتا جنبش با هم قاطی میشن، ولی ما باید اعلام کنیم به جهان که اسلامیست ها به هیچ وجه نماینده مردم فلسطین نیستن، به هیچ وجه نماینده عدالت طلبی و خواست عادلانه مردم فلسطین نیستن. اینها دارن از این زخم قدیمی عفونی به نفع وجود خودشون استفاده میکنن، نمیخوان صلح به وجود بیاد، در جنبش صلح کارشکنی میکنن، چون تا زمانی که این جنگ ادامه داره، تا زمانی که این زخم عفونی وجود داره، تا زمانی که این کانون بحران وجود داره، اینها میتونن مثل حشرات از این شرایط تخلیه کنن و رشد کنن. ما اینها رو باید به جهان اعلام کنیم، به مردم فلسطین و به مردم اسرائیل، و تلاش کنیم یک صف مستقل، یک صف سومی رو در مقابل هم این جریان اسلامیستی ارتجایی تروریست و سرکوبگر و هم دولت اسرائیل که یک دولت ارتجایی تروریستی و نجات پرست هست ایجاد بکنیم. کمان که تو خود نوار غزه مردم فقط توسط دولت اسرائیل سرکوب نمیشن، توسط دولت حماس که یک جریان اسلامیستی تروریست سرکوبگر هست هم سرکوب میشن و حقوقشون مورد تبعیض و تضییق قرار میگیره.
شنوندگان عزیز، با آذر ماجدی گفتگو میکنیم، گفتگومون رو ادامه میدیم در رابطه با موضوعات دیگه. آذر ماجدی، مدارس باز شدن و امروز توی خبرها بود که 400 هزار کودک افغانستانی از رفتن به مدارس محروم هستند، و علارغم این که خب فشار فعالین حقوق کودک تو ایران باعث شد که کسایی که به کارت اقامت نداشتن بتونن ثبت نام بکنن، و این کودکانی که به صاف از مدرسه باز موندن بیشتر به خاطر به صاف فقر مالی کسایی هست که دارن کار میکنن. از طرفی ما شاهد این هستیم که میخوان هدفمندی یارانه ها بکنن. این قشر وسیع مهاجر که به صاف تو ایران هستن از افغانستان با این جیب های کوچک و با این هزینه های سرسام آور چه کار میتونن بکنن؟
اولا باید ما اعلام بکنیم قاطعانه که تمام این افغانستانی الاصل ها شهروندان جامعه ایران هستند و باید از حقوق برابر برخوردار باشند. باید با این حرکت سرکوبگرانه ضد انسانی و نژاد پرستانه جمهوری اسلامی مبارزه کنیم، و اگر در جامعه هم این نژاد پرستی تا حدودی راه پیدا کرده، در مقابل اون هم بیستیم. و
خب شنوندگان عزیز، مثل این که صدای ما قطع شد و منتظر میشیم که آذر ماجدی دوباره تماس بگیرند. با هم به ترانه گوش میکنیم و بعد به استودیو برمیگردیم. با ما باشید.
that you claimed. You said that you were moving on now. Maybe I should do the same. The funny thing about that is I was ready to give you my name. Thought it was me and you, baby. And now it's all just a shame. And I guess I was wrong.
Don't wanna think about no. it. Don't wanna talk about it. I'm just so sick about it.
Can't believe it's ending this way.
Just so confused about it. Feeling the blues about it. I just can't do it.
Can you tell me, is this fair?
Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye?
آذر ماجدی در رابطه با مهاجرین افغانی صحبت میکردین.
تکرار میکنم چون ممکنه نشنیده باشین صدام رو. گفتم که ما قاطعانه اعلام میکنیم که تمام این مهاجرین یا تمام این انسانهایی که افغانستانی اصلن، بعضن اصلا تو ایران به دنیا آمدن ولی پدر مادرشون اهل افغانستان بودن و به ایران مهاجرت کردن، بعضن مادرشون تو ایران به دنیا اومده و پدرشون از افغانستان اومده و بعضن 30 سال تو اون کشور دارن زندگی میکنن، اینها شهروندان ایران هستن و و متساوی الحقوق باید باشن با تمام شهروندان دیگه، باید علیه سیاست‌های نژادپرستانه و سرکوبگرانه رژیم اسلامی مقابله کرد، ایستادگی کرد و اون رو افشا کرد و تلاش کرد که نژادپرستی رو از جامعه زائل نکرد. این مسئله بستر اینه که این کودکان باید بتونن بلا فاصله به مدرسه بدن و به آموزش و پرورش ادامه بدن. رژیم اسلامی این وظیفه رو به عهده باید بگیره، این وظیفه دولت هست. ولی میخوام در این حال به این اضافه بکنم که فقط این کودکانی که پدر مادرشون افغانستانی اصل هستن نیستن که از تحصیل محرومن، بسیاری از کودکان دیگه هم هست که به خاطر اینکه پدر مادرشون وضع مالیشون خوب نیست و در فقر زندگی میکنن الان به کودکان کار و کودکان خیابانی بدل شدن، یا مشغول گدایی هن یا تو خیابون دارن واکس میزنن، گل میفروشن، یا داره ازشون سوء استفاده جنسی و کاری میشه و اینها هم به مدرسه راه پیدا نکردن. آمارهایی وجود داره که در عرض این 5 سال اخیر تعداد دانش آموزان چند میلیون کمتر شده که بخش عمده این برمیگرده به کودکانی که پدر مادرانشون وسعشون نمیرسه بچه هاشونو به مدرسه بفرستن.
آذر ماجدی، در رابطه یک مسئله دیگه میخواستم نظرتون رو بدونم. اخیرا در سایت بسا کمپین 1 میلیون امضا مصاحبه شده با یکی از کسایی که خب تحت به عنوان فعال کارگری هم ازش نام میبرن، فریبرز رئیس‌دانا. و فریبرز رئیس‌دانا یه سری انتقاداتی رو بر کمپین بسه عنوان کرده. چرا الان این اعتراضات و بسه این انتقادها رو برای کمپین داره؟
ببینید، وقتی که جامعه درش یک بحران سیاسی عمیق شکل میگیره، وقتی که مردم میان معترضانه تو خیابون و میخوان قدرت سیاسی رو تغییر بدن و به دست بگیرن، وقتی ما با یه همچین بحرانی روبرو هستیم یا با شرایط با دوران انقلابی روبرو هستیم، جامعه قطبندی میشه، چپ و راست در مقابل هم قرار میگیرن و مرکز اون به اصطلاح از نظر سیاسی حاشیه‌ای میشه. در جامعه ایران دقیقاً داره همین اتفاق میفته. راست و چپ دارن در مقابل هم قرار میگیرن، مردم دارن بین راست و چپ انتخاب میکنن و تمام جریاناتی که این وسط‌ها بودن حاشیه‌ای شدن و یا باید به راست یا به چپ بپیوندن. رئیس‌دانا که یک فردی هست که از جمهوری اسلامی دفاع کرده، همیشه از یه جناح جمهوری اسلامی دفاع کرده، دوران دوی خرداد از دوی خرداد دفاع کرده، از اصلاح طلبان حکومتی دفاع کرده، این الان اومده از موضع چپ و سوسیالیست داره به راست روی کمپین و به سیاست‌های محافظه کارانش انتقاد میکنه. سایت تغییر برای برابری هم تصمیم گرفته که با رئیس‌دانا در همین مورد مصاحبه کنه. به نظر من این قضیه یکی از اون شکاف‌های قطب‌بندی شده جامعه است که داره میزنه بیرون. کمپین رفته زیر فشار از طرف چپ جامعه، از طرف چپ جنبش حقوق زن، از طرف گرایش چپ خود کمپین، از طرف گرایش چپ تو جامعه که راست روی میکنه. قبلا 2 سال پیش اینها رفتن به دستبوسی مجلس تظلم خواهی کردن برای اینکه قانون حمایت خانواده تصویب نشه. اخیرا یه سری از چهره های معروف و تقریبا در سطح رهبری کمپین با زهرا رهنورد که یکی از چهره های شناخته شده و اصلی به اصطلاح تحکیم ایدئولوژی زن ستیزانه اسلامی و انقلاب فرهنگی اسلامی بوده، نشست و برخاست میکنن و اون رو به جرگه خودشون آوردن و با اون احساس نزدیکی میکنن، بعدم دوباره 5000 تا امضا جمع کردن بردن مجلس. این حرکت ها حرکت های راستی هست که عملا به تظلم خواهی به درگاه این رژیم ضد زن، زنتریز و ارتجایی و سرکوبگر با این حرکت ها میخواد بره جلو. این در میان مردم آنتیپاتی ایجاد کرده و ما میتونیم این مسئله رو تو این مصاحبه به روشنی ببینیم، هم در سوالات مصاحبه کننده که از کمپین 1 میلیون امضاست و هم از در پاسخهای رئیس‌دانا که خودش اعلام میکنه یکی از اولین امضا کننده هان و اولین حامیان کمپین 1 میلیون امضا بوده. کمپین داره سعی میکنه با اعلام این نقد از زبان یک به اصطلاح چپ و سوسیالیست و فعال کارگری دوباره اون وجهه خودش رو به دست بیاره و بتونه راست خودش رو ایزوله بکنه.
آذر ماجدی، خب زمانی که بسا همین کمپین 1 میلیون امضا راه افتاد، بخشن خب همین انتقاداتی که امروز بسا رئیس‌دانا عنوان میکنه، خب سازمان آزادی زن برای همین کمپین داشت و الان ما میبینیم که بعد از 4 سال خب اینا این کار رو میکنن. فکر میکنیم که تو جنبش دفاع از حقوق زن چه اتفاقی افتاده؟ چرا الان این مجبور میشه که بیاد این موضع رو بگیره؟
4 سال پیش وقتی کمپین اعلام موجودیت کرد، ما کنفرانس سازمان آزادی زن رو داشتیم در همونجا ما قطعنامه‌ای دادیم، گفتیم این یک ابتکار جالبیه که برن بین مردم و یک جنبش توده‌ای به راه بندازن. ولی همون موقع کمبودهای این کمپین رو نقد کردیم، اینکه عملا به اسلام هیچی نگفته، حتی بهش آوانس داده، از حجاب حرف نزده، از آپارتاید جنسی حرف نزده، و این در اون مقطع ما اینها رو نقد کردیم. دو سال پیش وقتی که اینا برای مسئله لایحه خانواده رفتن به تظلم خواهی، سازمان آزادی زن تو نشریهش چندین مقاله و مصاحبه داشت و نقد کرد تمام این حرکت ها رو، که من دعوت میکنم شنوندگان رو به سایت سازمان آزادی زن رجوع کنن، www.azadizan همونطور که گفته میشه نوشته میشه .net، به این سایت رجوع کنن، مقالات اونجا وجود داره. خود من چندین مقاله نوشته در این مورد دارم و مصاحبه در این مورد دارم. اخیراً هم نشریه شهروند در کانادا در مورد همین مسئله با من مصاحبه کرد که این لینک این مصاحبه هم تو سایت سازمان آزادی زن وجود داره. و در اون موقع هیچ کی از درون چیزی نگفت، بعضن به ما رو متهم کردن به اینکه نفسمون از جای گرم بلند میشه و متوجه نیستیم. الان رئیس دانا اومده اول به کمونیستای کارگری و منصور حکمت سه بار حمله کرده، بعد داره میگه که اینا محافظه کارانه است. و جالبه یه جا برمیگرده میگه این محافظه کاری رهبری سنتی کمپین تا مغز و استخوانشون نفوذ داره، اینقدر این کارو کردن که باعث شده هواداران منصور حکمت به ما بگن دیدین ما راست میگفتیم. سایه کمونیست کارگری، سایه منصور حکمت، سایه ما فعالین کمونیست کارگری مدافع حقوق زن و فعال جنبش آزادی زن کاملا بر سر کمپین و بر سر فریبرز رئیس دانا سنگینی میکنه. زیر فشار این رادیکالیسم آزادی خانه و برابری طلبانه داره سعی میکنه در این حالی که راست کمپین رو نقد میکنه خودش رو توجیه کنه و ما رو به اصطلاح بگه که ما حواسمون نیست چی میگیم، و همینطوری الکی بازی زبون خیلی کوچه بازاری بخواد نقد بکنه، که معلوم نیست این آقایی که هم دکتر و هم پژوهشگره و هم فعال زنان و هم فعال کارگرانه چرا بلد نیست درست حرف بزنه. به هر حال این مسئله دقیقاً به اونجا برمیگرده که جامعه همونطور که گفتم قطبی شده، چپ قوی شده، چپ اومده جلو و این حرکت‌های راست، این حرکت‌های اصلاح طلبان حکومتی، حرکت‌هایی که از طرف مدافعین جمهوری اسلامی انجام می‌گیره رو دیگه نمی‌پذیره و داره پس می‌زنه.
آذر ماجدی، می‌خواستم اینجا نظرتون رو بپرسم. خب بالاخره یه تحولاتی تو جنبش دفاع از حقوق زن اتفاق می‌افته، آیا واقعاً اون بخش رادیکال جنبش دفاع از حقوق زن اینقدر قوی هست که تو ایران به اینا رو مجبور میکنه به این نوع موضع گیری؟
قطعا جنبش آزادی زن یه جنبش وسیع و توده‌ایه، همه دنیا دارن راجع به این جنبش حرف میزنن. همین که جمهوری اسلامی هی مجبوره بگه برای حجاب فلان آپارتاید جنسی، هی بیاد آپارتاید جنسی رو محکم کنه، دوباره اعتراض میشه میزنن کنار، میاد حجاب میاره میزنن کنار، لباس میاره میزنن کنار. مدام این تنش و جدال بین جنبش آزادی زن، بین به خصوص نسل جوان زنان و حتی نسل جوان مردها بستر این حقوق و بستر این خواستها با جمهوری اسلامی ادامه داره. این رو ما دیدیم. به خصوص یه جایی خیلی جالبه، خود این رئیس دانا اعتراف میکنه، میگه ما از این نوع معترضین دور و برمون زیاد داریم، نوع معترضینی که طرفدار منصور حکمتن و کمونیست کارگریان. این رو میگه تو مصاحبهش. من همینجا اگه اجازه بدید بگم که توی نشریه یه دنیای بهتر که چهارشنبه شب منتشر شد، یعنی دیشب، من در همین مورد یه مقاله‌ای دارم، اگه دوستان بخوان میتونن به سایت حزب اتحاد کمونیست کارگری رجوع کنن، مفصل‌تر تمام این مصاحبه مورد نقد و بررسی قرار گرفته. نشون میده که کاملا چپ کمونیسم کارگری تو جامعه قوی شده، اومده جلو و این فشار رو این اصلاح طلبان حکومتی، این مدافعین خجول و الان یه مقداری چپ شده جمهوری اسلامی احساس میکنن و میخوان پسش بزنن.
شنوندگان عزیز، با آذر ماجدی گفتگو میکنیم. آذر ماجدی، سوالی که من به صاحب جلب نظرم کرد، مصاحبه کننده میپرسه از رئیس دانا که برخی از فعالین کارگری معتقدند مطالبات کمپین یه میلیون انزا یه مطالبات حداقلیه و رئیس دانه به حساب با یه زبان لومپنی خاص خودش جواب میده، میگه این دیگه لوسبازی های فعالان کارگری، 35 سال است که کمونیست کارگری در آن طرف مرزا نشسته و حالا درباره حل و عرض موضوع گرفته. چرا این ادبیات های این استفاده میکنه، یا واقعا ذاتی شده این ادبیات برای این طیف از آدم ها؟
دو تا مسئله رو من اینجا باید توضیح بدم. ببینید، فشار کمونیسم کارگری بسیار قویه. فعالین کمونیسم کارگری منصور حکمت یک سابقه درخشان و رادیکال در دفاع از آزادی زن و برابری زن و مرد دارند. چهره های سرشناسی داشته این جنبش که برای آزادی زن و برای برابری زن و مرد مبارزه کردن. مدام دارن این اصلاح طلبان حکومتی رو نقد میکنن. برنامه یک دنیای بهتر به حق بدون اقراق پیش رو ترین سندی هست که در رابطه با مطالبات آزادی خواهانه و برابری طلبانه زنان نوشته شده. شما هیچ سند دیگه تو دنیا پیدا نمی کنید که یه جریان طرفدار حقوق زن نوشته باشه و با این جزئیات و با این به اصطلاح وسواس مثبت به مسئله زن پرداخته باشه. من به عنوان یک فعال قدیمی زنان که این تمام این جنبش رو دنبال کردم و چندین دهست دارم برای حقوق زن مبارزه میکنم، بهتون قول میدم که شما چنین سندی رو پیدا نمیکنید. این برنامه یک دنیای بهتر رو منصور حکمت نوشته، برنامه حزب اتحاد کمونیسم کارگریه. ما این رو در مقابل جامعه گذاشتیم، از اون طرف مدام داریم راستروی و مماشات رو نقد میکنیم. اینها زیر این فشار قرار گرفتن و باید جواب بدن. اون تو جواب درست ندارن بدن. اگه یه جواب توریک سیاسی درست داشت، ایشون که دکتر و پژوهشگر و فعال کارگری و زنان و یک سایت تغییر برای برابری، دو تا جمله سعی کرده از ایشون از افاضات ایشون و فضل و دانش ایشون حرف بزنه، وقت اونطوری جواب میدادن. اینها چون جواب ندارن باید به این لحن متوسل بشن. در این حال این نوع لحن پایینه به قول شما لومپنی جزء خصوصیات ذاتی جنبش ملی اسلامی تو ایرانه. جنبش ملی اسلامی شرق زده ایرانیه. همشون وقتی بلد نیستن جواب بدن، وقتی مورد فشار قرار میگیرن با این لحن کوچه بازاری و عوامانه جواب میدن. اینها ارزش پاسخگویی نداره، ولی ما یک چیزو باید ببینیم و اون فشار واقعی جنبش کمونیسم کارگریه، وسعت این جنبشه در جامعه ایران و فشاری هست که ما فعالین طرفدار خط منصور حکمت بر این اصلاح طلبان حکومتی، بر این جنبش ملی اسلامی گذاشتیم و این باعث خوشحالیه.
آذر ماجدی، در یکی از این جوابهایی که رئیس دانا میگه، میگه که سوسیالیستا پیام‌آور آزادی و برابری زنان هستند، اما من دفاع از همجنسگرایی را بر نمیتابم. این هم از همون فرهنگ شرق زده هستش، یا میخواد مطلبی رو عنوان بکنه، میخواد یه مرزی رو بکشه با این گفته؟
این هم همون فرهنگ شرق زده است. گفته من دفاع از همجنسگرایی رو بر نمیتابم، اصلا خواسته یه کمی ظریف بگه، ولی عملا پشت اون همون مخالفت اسلامی شرق زده عقب مونده با همجنسگراییه. یکی میتونه موافق باشه یا نباشه، مسئله بر سر اینه که همجنسگرایی باید به عنوان یک واقعیت توی جامعه به رسمیت شناخته بشه، تو تمام جوامع به رسمیت شناخته بشه، حقوق برابر این بخش از جامعه با بقیه شهروندان باید به رسمیت شناخته باشه. این که یه آدمی از نظر جنسی چطوری خود چه به اصطلاح تمایلاتی داره کاملا امر شخصی و خصوصی خودشه و هیچ کس حق نداره تو اون دخالت بکنه، دولت حق نداره در اون دخالت بکنه. این موضعی که ایشون گرفته نه تنها شرف زدگی و اخلاق و فرهنگ عقب مونده او رو نشون میده، بلکه توی کشور اسلامی که مردم رو به خاطر به جرم همجنسگرایی اعدام میکنند، دفاع از این حرکت و در کنار رژیم قرار گرفتنه. این رو باید گفت، این یک حرکت از نظر سیاسی وقتی تو جامعه ایران به خصوص هست بسیار بسیار ارتجاعیه.
آذر ماجدی مسابقه کننده از مقوله تحت عنوان کورجنس بودن به حساب فعالین کارگری داره صحبت میکنه. این مسئله کورجنسی چی هست؟ چرا در این مورد صحبت میکنن؟ آیا واقعا نظر کمونیسم کارگری در مورد چیه؟ اول باید خب جنسیت رو در نظر نگرفت، یه جامعه آزاد ساخت، بعد بتونن زنها به حق و حقوقشون برسن یا نه؟
این عبارت یا لفظ کورجنسی در دهه 70-80 میلادی تو کشورهای غربی ابداع شد. به اصطلاح سکس بلایند بهش میگفتن، از انگلیسی ترجمهش کردن. این لفظ رو جنبش فمینیستی در اون مقطع مطرح کرد به علت اینکه یه تناقضی وجود داشت، نمیتونست به این تناقض جواب بده، به این چنین سعی کرد اون رو فرموله بکنه. تناقض چه بود؟ ببینید، وقت توی جامعه معمولی سرمایه‌داری که خیلی روشن و سریع سرمایه‌داره، مثلا حتی جوامع غربی، حتی با جوامع جهان سوم ما صحبت نکنیم، همین جوامع غربی که دموکراسی داره و غیره، خب به اون به تبعیض علیه زن، بی حقوقی زن میگفتن مرد سالاری، شوونیسم مرد سالاره یا سکسیسم، کورجنسی نمیگفتن. ولی وقتی که پای کشورهای به اصطلاح سوسیالیسم مطرح شد، یعنی کل بروک شرق زیر تحت شوروی، چین، نمیدونم بعدش ویتنام، آلبانی، تمام این کشورها، کره شمالی، اینا که به اسم سوسیالیسم معروف شدند، وقتی به اینا مربوط میشد و احزاب که تحت نام کمونیست تو همین کشورهای غربی فعالیت میکردن و جنبش چپ کمونیستی وقت، اینا یه تناقض میدیدن، چون مارکسیسم خواهان برابری زن و مرد و آزادی خواهیه، ولی از اون طرف اینا میدیدن که ایدئولوژی حاکم بر این کشورها، ایدئولوژی حاکم بر این احزاب و این جنبش و حتی پراتیکشون خانایی نداره با اون چیزی که در مورد مارکسیسم گفته میشه. چون اینو نمیتونستن، تناقض رو نمیتونستن جواب بدن، گفتن سوسیالیسم یا مارکسیسم کورجنسی داره، یعنی اینکه نمیبینه جنسیت رو، براش مهم نیست و میگه وقتی سوسیالیسم اومد همه چی حل میشه. این رو فمینیسم، جنبش فمینیستی آورد، بعضن به خاطر حمله به ضد کمونیستی که کردن، بعضن یه جنبشی بود به اسم سوسیال فمینیسم که میخواست چون پاسخ بده از روی استیصال، چون نمیتونست توضیح بده، این رو جواب داد، به این چنین جواب داد. منتها این اصلا پاسخ غلطه، چون سوالم غلطه، چون تناقض وجود نداره. چرا وجود نداره؟ الان توضیح میدم. اون کشورهایی که به عنوان سوسیالیسم معروف شده بودن به طور واقعی سوسیالیستی نبودن و کشورهای سرمایه‌داری دولتی بودن که به عنوان سوسیالیسم معرفی شده بودن تو دنیا. شوروی که انقلاب سوسیالیستی اکتبر در شکل گرفته بود، چند سال بعدش به انحراف کشیده شد و بورژوازی ناسیونالیست بر اون کشور حاکمیت پیدا کرد و سرمایه‌داری دولتی در اون حاکم شد. این تمام این تبیین ها رو کمونیسم کارگری توضیح داده، منصور حکمت توضیح داده. اگر کسانی علاقه مندن میتونن به سایت منصور حکمت رجوع کنن و اینها رو مطالعه کنن، www.m-hikmat.com میتونن برن و بحث های منصور حکمت رو در مورد شوروی مطالعه بکنن که چه تبیینی میده از اینها. و بعد اون احزاب به اصطلاح کمونیست تو کشورهای اروپایی و غیره، اینها احزاب کمونیستی نبودن، بلکه کمونیسم بورژوایی رو نمایندگی میکردن. احزاب چپ و کمونیست کشورهای به اصطلاح جهان سوم هم که یه سری احزاب پوپولیست بودن و گرایش عقب مونده بورژوایی و ناسیونالیستی پوپولیستی ضد امپریالیستی ضد کلونیالیستی رو نمایندگی میکردن. پس تناقضی وجود نداره. این جریانات و این کشورها ربطی به کمونیسم، سوسیالیسم و مارکسیسم نداشتن. اینها هم مردسالار بودن و مردسالاری رو منتها تحت نام سوسیالیسم به پیش میبردن. یک سری پیشروی هایی کرده بودن به همون درجه که به قول منصور حکمت نسیم سوسیالیسم بهشون وزیده بود، ولی یک جریانات بورژوایی و سرمایه‌داری بودن. این رو ما توضیح دادیم تو جای کمونیسم کارگری. برای ما کورجنسی معنا نداره، چون تناقضی همونطور که گفتم به طور واقعی تو عالم واقع وجود نداره. کمونیسم کارگری، منصور حکمت یکی از بزرگترین دستاوردهاش و درفسوده‌هاش جنبش کمونیستی، از زیر آوار بیرون کشیدن مارکسیسم و جنبش کمونیستی بود، چه در زمان اوائل انقلاب به عنوان مارکسیسم انقلابی و چه بعد تر که در رابطه با جنبش کمونیسم کارگری صحبت کرد. و توضیح داد که اونها هیچ ربطی نداشتند و مارکسیسم واقعی ارتودکس و جنبش کمونیستی به طور واقعی خواهان آزادی یه بدون قید و شرط و برابری واقعی و اجتماعی زن و مرده. و خودش هم این رو در برنامه یک دنیای بهتر به روشنی نشون داد و پراتیک ما فعالین کمونیسم کارگری، چه زمانی که خودش منصور حکمت در قید حیات بود و ما در حزب کمونیست کارگری بودیم، چه الان که از اون حزب جدا شدیم و در حزب اتحاد کمونیسم کارگری داریم فعالیت میکنیم، پراتیک ما، حرکت ما، برنامه ما، سیاست‌های ما کاملا روشنگره. ما ربطی به کور جنسی نداریم. ما در این حالی که معتقدیم که به طور واقعی اون برابری واقعی و رهایی واقعی زنان مثل بقیه بشریت در یک جامعه سوسیالیستی قابل تحققه، در این حال در همین الان داریم با تمام قوا و قاطعانه برای هر نوع اصلاحی در وضعیت زنان مبارزه میکنیم، علیه جمهوری اسلامی مبارزه میکنیم، علیه زن ستیزی مبارزه میکنیم، علیه ارزش‌های مردسالارانه مبارزه میکنیم. این خاصیت کمونیسم کارگریه. ما هم برای اصلاحات تو وضعیت زنان مبارزه میکنیم، هم برای اون انقلاب کارگری و جامعه سوسیالیستی که زنان رو همراه بقیه بشریت رها میکنه.
شنوندگان عزیز، با آذر ماجدی، رئیس سازمان آزادی زن و از کادرهای رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری گفتگو میکنیم. مصاحبه که خب بزرگ میشه. خب آذر ماجدی، توی مصاحبه ما یه چیزی رو که واضح هست دیده میشه، یه نفرت عمیق از کمونیسم کارگری. البته خب این نفرت داشتن از کمونیسم کارگری برای افرادی مثل رئیس‌دانه سابقه هم داشته. همین سالهای قبل عنوان میکرد که کمونیسم کارگری از اسرائیل پول گرفته. اما در رابطه با مردم عادی که تو بازار، کوچه و بازار صدای ما رو میشنوند، هیچ کس نمیتونه نقش کمونیسم کارگری رو به خاطر ارتقای جنبش آزادی زن تو ایران نادیده بگیره. ولی میبینیم که از اون طرف نه تنها یه نفرت، یک به خاطر دید پایین نسبت به کمونیسم کارگری داره، از اون طرف به حزب توده و به حساب فتوحات حزب توده خیلی افتخارات میکنه. همین حزب توده ای که تو دوران انقلاب میگفت که آقا جون حجاب چیزی نیست، بکشین رو سرتون، همیشه از جمهوری اسلامی دفاع میکرد. چرا فکر میکنی که از کمونیسم کارگری این نیروها اینقدر نفرت دارن؟
برای اینکه به طور واقعی کمونیسم کارگری رو دشمن سیاسی، طبقاتی و ایدئولوژیک خودشون میدونن. این افرادی مثل رئیس‌دانا یا کل جریانی مثل جریان حزب توده و اکثریت، این چپ‌هایی که عملاً تو جنبش ملی اسلامی قرار دارن، فوقش چپ جنبش ملی اسلامی هستن، اینها کمونیست نیستن، اینها سوسیالیست نیستن، اینها ناسیونالیستن، اینها خواهان یک نوع جامعه، یه سری جامعه، اینا یه در بهترین حالت یه رفورمیزم ناسیونالیستی بورژوایی جهان سومی رو نمایندگی میکنن و شرق زده رو نمایندگی میکنن. و به این خاطر از نظر طبقاتی، از نظر سیاسی، از نظر فرهنگی، از نظر ارزش‌های اخلاقی، از تمام این نظرات با کمونیسم کارگری احساس بیگانگی و دشمنی و خصومت میکنن. روشنه. ببینید، ما خواهان آزادی کامل زن و مردیم. افرادی مثل رئیس‌دانا همون کسانی هستن که شما اگه جلوش بگید آزادی زن، بلافاصله بهتون خواهند گفت به شرطی که فساد تولید نکنه. ببینید، راجع به حزب توده 700 گفته علی‌رغم تمام مشکلات این دستاوردهای بزرگی داشته برای جنبش کارگری زنان. مثلا زنای توی میتینگ های حزب توده پستونشون رو در می آوردن، به بچهشون شیر می دادن. نگاه کنید ببینید تمام تصویر و ذهنیت این آدم از دستاورد جنبش کارگری زن این هست. و این خودش نشون میده که اینا از چه فرهنگ عقب موندهی حرکت می کنن. در حالی که کمونیسم کارگری در عرض این نزدیک به 20 سال و ما کلن نزدیک به 30 ساله داریم برای آزادی واقعی و بدون قید و شرط زنان مبارزه میکنیم، برای برابری زن و مرد مبارزه میکنیم. گفتم به برنامه یک دنیای بهتر نگاه کنید، بهترین سندیه که بهترین گواهه، به رادیو انترناسیونال حزب کمونیست کارگری زمان حیات منصور حکمت نگاه کنید که ما که الان تو حزب اتحاد کمونیست کارگری هستیم، این رادیو رو اداره میکردیم و توش کار میکردیم. ببینید چه مباحثی داره. نگاه کنید به نوشته های ما، نگاه کنید به سمینارها و کنفرانس های جهانی که گذاشتیم در دفاع از حقوق زن، در مبارزه با اسلام سیاسی و علیه زن ستیزی. نگاه کنیم به کنفرانس هایی که مدوسا گذاشت و تمام جریانات و گرایشات رو دعوت کرد تا برای آزادی زن فعالیت کنه بره جلو. نگاه کنید به تمام تظاهرات که گذاشتیم، تجمعاتی که داشتیم، مبارزات قاطعانه‌ای که کردیم. این بخش مبارزات ما کمونیست‌های کارگری یک بخش مهم و لایتجزای جنبش رادیکال آزادی زن تو جامعه ایرانه. رئیسانا اینو میدونه، کمپین یه میلیون امضا اینو میدونه، تمام کسانی که جز رهبری کانسرواتیو و اصلاح طلب حکومتی کمپین هستن این رو میدونن، از نوشین احمدی خراسانی گرفته تا شیرین عبادی تا شهرا لایجی، همشون این رو میدونن، همشون ما رو میشناسن، همشون با مبارزه ما دورادور و یا از نزدیک آشنا هستن. اینها زیر این فشار الان رئیسانا اینطور به صدا در اومده، داره میگه دور برمون زیادن، داره سه بار اسم منصور حکمت آورده، سعی کرده که به یک نوعی بگه که اینا ما رو زیر فشار میذارن و اینا حل ورده نمیخوان. میخوام بگم این فشار رو کاملا احساس میکنه. رئیسانا جزوی از اون جنبش عقب مونده ناسیونالیسم عقب مونده شرق زده جوامع جهان سومی هست و به شدت به سنت توده‌ای نزدیک.
آذر ماجدی، من هم فکر میکنم که خب تو این مطلب نشانگر بسیار یک تعرض وسیع از فعالین رادیکال دفاع از حقوق زن هست و یک بسیار حرفایی که رئیس دانا میزنه یه نوعی بسیار توجیه و عقب نشینی جنبش ملی اسلامی از این جنبش هستش. حرفتون با فعالین رادیکال کمپین یه میلیون امضا یا فعالین رادیکال جنبش دفاع از حقوق زنان چی هست؟
ما همیشه اعلام کردیم که کمپین یک جریان یک دست و هموژنیزه نیست، پاستوریزه نیست. رهبریش روشنه توی جامعه‌ای که زیر سرکوب خشن وجود داره و حتی کسانی که یک ذره سعی میکنن برای اصلاحات مبارزه کنن رو میگیرن میندازن زندان، روشنه که رادیکال ها نمیتونن جلوی صف بیان و کسانی جلوی صف میان که کانسرواتیون، که محافظه کارن، که با رژیم مماشات میکنن، که طرفدار اصلاح طلبان حکومتی هن. این رو ما بارها گفتیم، ولی کمپین دارای کادرهای جوون چپ و رادیکال هست، کادرهایی که همخون بیشتر همخون ما هستن تا همخون رهبری فعلی کمپین. من دعوت میکنم از تمام این عزیزان، از تمام این فعالین رادیکال، از تمام کسانی که خواهان آزادی واقعی و برابری واقعی زن و مردن، کسانی که میدونن تا زمانی که جمهوری اسلامی سر کار هست به یک ذره آزادی نخواهند رسید، حجاب رو نمیتونن از سرشون بندازن و باید مبارزه کنن، کسانی که خواهان سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی هستن، کسانی که خواهان ایجاد یک جامعه آزاد، برابر و مرفه هستن، به ما بپیوندن تا با هم در کنار هم دست در دست هم به سمت هدف بریم، تا با هم در کنار هم و دست به دست هم بریم که آزادی زن رو بیاریم، که برابری زن و مرد رو بیاریم، که جمهوری اسلامی رو سرنگون کنیم، که مذهب زدایی کنیم و یک جامعه آزاد، برابر و مرفه بسازیم که در اون جامعه زنان هم رها میشن. به ما بپیوندن. سازمان آزادی زن، حزب اتحاد کمونیسم کارگری، درهاش به روی شما بازه و ما باید با هم به جلو بریم. این فکر میکنم که الان به خصوص نشون داده میشه که چقدر ضروریه و چقدر لازمه. من از تمام این فعالین میخوام که تو دانشگاه، تو دبیرستان، تو محل کار، تو محلشون جمعها و تشکلات دفاع از آزادی زن درست کنن و مطالبات زنان رو بیارن جلو، مسئله آپارتاید جنسی و حجاب اسلامی رو ترک کنن و با هم متشکل و متحد علیه این رژیم برای خواستاشون مبارزه کنن.
مرسی آذر ماجدی که با ما بودین و وقتتون رو با ما شریک شدین. به امید گفتگو در برنامه های بعدی.
خیلی متشکرم. به امید آزادی و برابری. شب شما خوش.
شب خوش. شنوندگان عزیز، شما شنونده صدای کمونیسم کارگری هستید که از رادیو برای یک دنیای بهتر پخش میشه. گفتگوی داشتیم با آذر ماجدی در رابطه با اخبار و اوضاع روز که با هم شنیدیم. با هم به ترانه گوش میکنیم و بعد به استودیو برمیگردیم. با ما باشید.
برمیدارم توی آگوش نفس ها عجلت خندم یارم واسه کی داره همیشه میزنم تو آسمون گل بمون همیشه کنارم توی خوشی منم اون گل توی خوشی منم اون گل
دونه 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 بکنیم از دونه
شنوندگان عزیز، شما همچنان شنونده صدای کمونیسم کارگری هستید. دوستان گرامی، در این بخش از برنامه دوست دارم توجهتون رو جلب بکنم به ویدیو بلاگی که آذر ماجدی برای در رابطه با اعتراضات دانشجویی و همچنین لزوم تشکل برای اینکه بشه رژیم جمهوری اسلامی رو عقب زد، یه ویدیو بلاگ 10 دقیقه‌ای هست که این ویدیو بلاگ از سایت آذر ماجدی برداشت شده و این ویدیو بلاگ ها در سایت حزب اتحاد کمونیسم کارگری هم وجود دارن که آدرسش از www.wupiran.org یا .net که میتونین اونجا مراجعه کنین و این ویدیو بلاگ ها رو تو صورت کلیش ببینین که مسائل روز رو در یک ویدیو بلاگ های 10 دقیقه‌ای بررسی میکنه. با هم به این ویدیو بلاگ گوش میکنیم و بعد به استودیو برمیگردیم. با ما باشید.
عزیز، من آذر ماجدی هستم. دیروز و امروز، روز سه‌شنبه و دوشنبه، در دانشگاه های مختلف کشور تظاهرات و تجمعات اعتراضی دانشجویان بود. در دانشگاه تهران و همچنین در دانشگاه صنعتی شریف و در بعضی شهرهای دیگه دانشگاه آزاد تظاهرات و تجمعات اعتراضی به رژیم اسلامی رو ما شاهد بودیم. هزاران دانشجو شعار میدادن زندانی سیاسی آزاد باید گردد، مرگ بر دیکتاتور، حکومت کودتا، استعفا استعفا و شعارهای دیگه‌ای در همین زمینه‌ها. کاملا انتظار می رفت که وقتی که مدارس و دانشگاه ها باز شه اعتراضات دانشجویی شروع خواهد شد و امسال از هر سال دیگه روشنه که ما شاهد اعتراضات وسیع‌تر و تجمعات اعتراضی وسیع‌تری خواهیم بود. خود جمهوری اسلامی هم این رو میدونست، خود جمهوری اسلامی هم نگران بود، از قبل با نگرانی کامل به استقبال سال تحصیلی رفت. روز قرص به خصوص براش پیش درآمد خوبی بود تا ببینه که سال تحصیلی امسال چگونه خواهد بود، تا بدونه که دانشگاه که همیشه مکان اعتراض بوده، همیشه مکانی بوده که علیه دیکتاتوری، علیه اختناق اعتراض کرده، دانشگاه همیشه یک جایی بوده، یک مکانی بوده که رژیم‌های دیکتاتوری که توی ایران بودن ازش هراس داشتن. در عرض چند سال اخیر هم ما شاهد اعتراضات وسیع در دانشگاه ها بودیم. دو سال اخیر به خصوص سرکوب خیلی خشن خونینی رو جمهوری اسلامی بر دانشجویان چپ و رادیکال تحمیل کرد. در نتیجه عجیب نبود که این اتفاقات بیفته و حتی عجیب نبود هراس رژیم اسلامی از اون و اخطاری که داده شد قبل از تظاهرات، قبل از این اعتراضات که با هر نوع تظاهرات و تجمعاتی به شدت برخورد خواهد شد. جالب اینه که معاون فرهنگی دانشگاه گفته که این اخطار به این دلیل داده شده که خود دانشجوها و خانواده های اونها نگران بودن. اینها به هر حال دروغ ها و تبلیغاتی هست که جمهوری اسلامی در اون ید طولایی داره. این تظاهرات، این تجمعات، این اعتراضات ادامه خواهد داشت. سرکوب میشه، شاید یه مدتی آروم میشه و ما دوباره شاهد اوجگیری اون خواهیم بود، به خصوص بعد از این تجمعات و تظاهرات اعتراضی که در تقابل با روز قدس جمهوری اسلامی مردم وسیعاً تو تهران، تبریز، شیراز، اصفهان سازمان دادن، نشون داد که دوره جنگ با جمهوری اسلامی به پایان نرسیده، مردم جنگشون با این رژیم ادامه داره. روز قدس به خصوص جمهوری اسلامی فکر میکرد که کاملا تونسته سرکوب کنه و ارعابی که در جامعه ایجاد کرده میتونه روز قدس رو با افتخار از اینکه دوباره به جامعه تسلط پیدا کرده در مقابل جهانیان و در مقابل مردم تو جامعه برگزار بکنه. و به همین خاطر از میدیای جهانی هم که یه هفته بعد از رای گیری بیرونشون کرده بود دعوت کرده بود که به اونجا بیان، ولی مردم شاهکار کاشتن، مردم اعتراض وسیعی رو سازمان دادن، شعارها در بسیاری جاها بسیار بسیار رادیکال تر بود از تجمعات و قبلی. در یکی از فیلم های یوتیوب ما شاهد هستیم که تظاهر کنندگان عکس خامنه‌ای و خمینی رو روی زمین انداختن و دارن از روی اون را میرن، پلاکارد حزب الله رو پایین کشید، حزب الله لبنان رو پایین کشیدن. و در این حال در بسیاری جاها خوشبختانه ما شاهد بودیم که در شعارهایی که داده میشد کاملا تمایز بین این شعارها و شعارهای یا ناسیونالیستی یا شعارهای مال جریان اصلاح طلب دولتی تمایزش دیده میشد. دانشگاه همیشه اعتراضاتش اونطور که ما بارها گفتیم نوک کوه یخ اون اعتراض وسیع و جنبش سرنگونی هست که توی جامعه ایران وجود داره. باید خودمون رو دانشجویان رادیکال، دانشجویان فعال، دانشجویانی که در پیشا پیش اعتراضات قرار دارن باید بتونن با سازماندهی روشن ولی در این حال با مراقبت و به اصطلاح تلفیق کار مخفی و علنی این تجمعات و این اعتراضات رو بهش جهت بدن و شعارهایی رو که در این اعتراضات مطرح میشه بتونن مجزا بکنن از شعارهای عقب موندهی که بعضن داده میشه، چه شعارهای به شدت ناسیونالیستی یا شعارهایی که در دفاع از جمهوری اسلامی، حالا یه بخش دیگه جمهوری اسلامی داده میشه. الان مردم دقیقاً به علت اختناق، به علت سرکوب، چون تشکلی وجود نداره برای اینکه تظاهرات و اجتماعات خودشون رو سازمان بدن، منتظر روزهای معینی میشن که رژیم در اون روزها کاری میکنه و در اون روزها میدونن که همه به میدون خواهند اومد، پس آماده میشن و میان و به طور نسبتاً خود به خودی، به طور بسیار زیادی میشه گفت خود به خودی، یه اعتراض مقابل جمهوری اسلامی رو سازمان میدن. روز قدسی نمونش بود و الان ممکنه مردم منتظر یه روز مذهبی دیگه هستن که این کار رو بکنن. این نشون دهنده هوشیاری و تیزهوشی خیلی سیاسی مردم هست، ولی در این حال ضررهای خودش رو داره. مردم مجبور میشن خودشونو به روزهای مذهبی، روزهای ارتجاعی جمهوری اسلامی گره بزنن، نمیتونن ابتکار عمل رو به دست داشته باشن. اینها به خاطر این هست که تشکلاتی توی جامعه وجود نداره که مردم رو و مبارزاتشون رو سازمان بده. احزاب که روشنه، احزاب سرنگونی طلب و اپوزیسیون مخالف جمهوری اسلامی همه ممنوع هستند و تو این شرایط هست که ما باید بتونیم تشکلات توده‌ای رو سازمان بدیم. تشکلات توده یعنی که خود مردم توش هستن، متعلق به حزب سیاسی نیست، یه حزب نیست، بلکه همونطور که فرضاً کارگران مجمع عمومی خودشون رو تو کارخونه ها سازمان میدن و میرن فرضاً برای ساختن شوراها یا بعضن سندیکا، ما باید بتونیم توی دانشگاه ها، توی مدارس، توی محلات تشکلات خودمون رو سازمان بدیم. این تنها راهی هست که مردم میتونن ابتکار عمل رو به دست بگیرن، در این حال جمهوری اسلامی رو وافلگیر کنن. الان همونقدر که مردم میدونن که فرضاً روز قدس میتونن بیان بیرون یا محرم یا هرچی میتونن بیان بیرون چون رژیم میاد، رژیم هم میدونه که هموز مردم میاد. در واقع یک همه روشنه براشون که تو اون روزی اتفاقی میفته، در حالی که اگر بشه تشکلات توده مردم رو سازمان داد، مردم میتونن تو محلات خودشون توی اشکال دیگه هم تظاهرات خودشون رو سازمان بدن، میشه اتحاد مردم رو وسیعا گسترش داد، شعارها رو رادیکالیزه کرد، صف مبارزه رو رادیکال تر کرد و مبارزه علیه جمهوری اسلامی رو هم یه دینامیزم دیگه بهش بخشید، متحدتر، متشکلتر و سریعتر به پیش برد. به این خاطر لازمه که ما بر تشکلات توده‌ای تاکید جدی بکنیم. شوراها اون تشکلاتی هست که میتونه اتحاد مردم رو حفظ کنه، در این حال یک دموکراسی خیلی وسیع مستقیم بین مردم ایجاد میکنه، چون مردم خودشون تصمیم میگیرن چیکار بکنن توی محلات. فرضاً توی یه محله شما اگر شورا داشته باشید میتونید مجمع عمومی و محل رو درست کنید، توش جمع بشید، تصمیم بگیرید. و در این حال این مجامع وقتی مجمع عمومیه، وقتی مردم نشستن دارن با هم حرف میزنن، امکان سرکوب به اون شدت رو از مردم میگیرن. تو دانشگاه هم به همین شکل باید با تشکیل شوراها دانشجوها بتونن مبارزات خودشون رو سر و سامون بدن، رهبری کنن و ابتکار عمل رو به دست بگیرن. مهمه که اینها شوراهای دانشجویان هم باشه، همه مهمه که مجامع عمومی باشه، هم از این نظر که همه بتونن توش فعالانه شرکت بکنن و هم از نظر این که نتونه جمهوری اسلامی بیاد شناسایی بکنه و فعالین یا رهبران عملی رو بگیره. من در ویدیوهای دیگه راجع به اشکال دیگه از شوراها صحبت میکنم، به خصوص شورای سرخا که فکر میکنم توی محلات توسط جوانها باید درست بشه و اینها میتونن از ظرفیت مبارزاتی و تشکل بسیار بسیار بالایی برخوردار باشن. با آرزوی موفقیت، با آرزوی سرنگونی هرچه سریعتر جمهوری اسلامی، روز شما خوش.
شنوندگان عزیز، در این بخش از برنامه به ویدیو بلاگ دیگه‌ای از علی جوادی در رابطه با یادداشت یا بزرگداشت کسانی که در راه سوسیالیسم و آزادی جان خود رو از دست دادند، این مطلب بیشتر در رابطه با اعدام های وسیع، نسل کشی وسیع از انسان هایی که برای آزادی، برای برابری فکر میکردن توسط جمهوری اسلامی انجام شد و در گورهای دست جمعی از لعنت آباد ها و توف آباد ها و کهریزک ها و خاوران ها، حتی از پدران مادران جای این عزیزانشون حتی نمیدونن. توجهتون رو به این مطلب جلب میکنم، بعد به استودیو برمیگردیم، با ما باشید.
سلام به بینندگان عزیز، من علی جوادی هستم و وبلاگ ویدیویی امروز خودم سه‌شنبه 25 آگوست رو به شما عزیزان تقدیم میکنم. گفتار امروزم در رابطه با قتل عام شهریور سال 1367 است. شهریور 67 یک ماه عادی در تاریخ جنایت جمهوری اسلامی نیست، اوج جنایت جمهوری اسلامی است. یک قتل عام عظیم، یک کشتار همه جانبه که در آن بر طبق آماری نزدیک به 30,000 تن از زندانیان سیاسی توسط جمهوری اسلامی به دار آویخته شدند، کشته شدند، نابود شدند، از بین رفتند. و جمهوری اسلامی برگ دیگری در تاریخ سیاه حکومت اسلامی، جنبش اسلام سیاسی و تاریخ کل جنایت بر علیه بشریت رو اضافه کرد. 21 سال پیش جمهوری اسلامی پس از شکست عملی در جنگ ارتجاعی ایران و عراق، پس از سرکشیدن جام زهر توسط خمینی، فرمان قتل عام به زندان‌ها را صادر کرد. یک هیئت 3 نفره متشکل از اشراقی، نیری، رازینی به زندان‌های جمهوری اسلامی رفتند. از تهران شروع کردند، از اوین شروع کردند و قتل عام خودشون رو سازمان دادن. سوال ها ساده بود: با جمهوری اسلامی همکاری میکنید؟ بر سر مواضع سیاسی خود هستید؟ با کدام گروه فعالیت میکردید؟ موضع کنونی شما چیست؟ آیا باوری به مذهب، خدا، پیغمبر، اسلام دارید؟ آیا در راه جمهوری اسلامی بر علیه اهداف تاکنونی خود اقدام خواهید کرد؟ سوال های مشابه و هر پاسخ منفی مترادف با قرار گرفتن در صفی دیگر بود، صفی که صف اعدامی ها لقب گرفت، صف کسانی که به طناب های دار آویخته شدن در صوله های در اوین، صف کسانی که 15 دقیقه سهمشون از پایان زندگی قرار گرفتن در بالای طناب دار بود، بی جان یا نیمه جان از پا طناب های دار پایین آورده می شدن، عصرها جسد های بی جان و نیمه جان آنها رو کامیون ها در تاریکی شب به سوی گورستانی می بردن که در اونجا در گورهای دست جمعی که بعداً نام خاوران به خود گرفت دفن کنند. اون موقع حکومت جمهوری اسلامی مکان دفن این عزیزان رو تفابادها و لعنتابادها و امثال هم نام گذاشته بود. امروز خاوران جاییست که کسانی که در مقابل جمهوری اسلامی قد علم کرده بودند، نه به جمهوری اسلامی گفتند، در مقابل توحش جمهوری اسلامی تا به آخر ایستادگی کردند، جسادشون از باقی مانده های پیکرشون در اونجا دفن شده. 21 سال از اون تاریخ جنایت میگذرد. دوست دارم در اونجا تیکه‌ای رو از که یکی از کسانی که در اون ماجرا در سال 67 در زندان بوده از قول ایشون برای شما نقل کنم. در رابطه با نماز در زندان هست، در همین دوران، در همین تاریخ سیاه که زندانیان نمیدونن چه اتفاقی داره میفته. شنیدند که جنگ ارتجایی ایران و عراق پایان یافته، اما نمیدونن چه بلایی قرار سرشون بیاد. بعضی حتی فکر میکنن که به خاطر پایان جنگ گویا قرار آزاد بشن و حکم عفو بهشون داده بشه، و یا رژیم جمهوری اسلامی در مقابل به خاطر شکست در جنگ عملا عقب نشینی میکنه و زندانیان رو آزاد میکنه. تصور کمتر کسی در زندان این بود که یک حمله وحشیانه رو سازمان خواهند داد و بیش از نزدیک به 30,000 تن رو اعدام خواهند کرد. نگهبان میپرسه خدا رو قبول داریم؟ زندانی پاسخ میده مشکلی با اون ندارم. نگهبان میپرسه پیغمبر خدا رو چی؟ زندانی با اون نیز مشکلی ندارم. نگهبان میپرسه نماز میخونی؟ زندانی نه. نگهبان چرا؟ زندانی چون هیچگاه نخوندم. نگهبان اگر بفرستم داخل بند نماز میخونی؟ زندانی کمی صبر میکنه، وقتی به یاد تمام یاران رفته میفته با صلابت میگه نه. نگهبان میگه میدونی چه بر سرت خواهم آورد؟ زندانی میگه برام مهم نیست، بدتر از دوری یارانم نیست. نگهبان به بغل دستش میگه بزنید تو سرش. زندانی ناگهان چندین مشت بر سر صورتش احساس میکند، اما این عادتی روزانه گردیده و برای زندانی امری عادی است. تعدادی از زندانی ها در یک راهرو تاریک و پیش در پیش دست بر شان همدیگر گذاشته و به پیش میروند. آنها را در کنار دیواری در جلوی یک اتاق گیر میدهند. نفر اول به داخل اتاق هل میدهند. صدا به وضوح شنیده میشود. نگهبان میگوید بار دیگر میگویم نماز میخوانید؟ زندانی جواب میدهد نه. نگهبان دستور میدهد که 20 ضربه کابل برای نوبت زبان نماز شبانه به زندانی بزنید. بعد از یک ساعت کابل زدن تمام گردیده و همه زندانیان را به داخل اتاق ها میاندازند. پاها کبود گردیده، اما تنها چیزی که برای آنها اهمیت ندارد کبودی پاهایشان است و همین که در کنار یکدیگر هستند به همدیگر آرامش میدهند. ساعت 5 صبح بار دیگر نگهبان برای شکار از سوراخ به بیرون میخزد. نگهبان داد میکشد نماز نمیخوانید؟ وقت نماز است. زندانیان نه نمیخوانید. نگهبان پس بیایید سهم کابلتون رو بخورید. ساعتی دیگر میگذرد و کابل زدن بار دیگر تمام میشود. از پای بعضی زندانیان خون میآید و پاهایشان کبود گردیده، اما با این وجود از دشمن مسلح هیچ باکی ندارند. ظهر، عصر، مغرب، عشا فرا میرسد و هر روز به این منوال و برای هر وعده نماز زندانیان باید 20 ضربه کابل بخورند. یکی از روزها وقتی زندانیان خوب متوجه میشوند، متوجه گریه کودکی گردیدند که مادرش در زیر تازیانه وحشیانه نگهبانان هوار میکشد و نماز نمیخواند، اما کابل میخورد. روزها و روزها و روزها گذشت و این داستانی بود که به خاطر نماز در زندان اوین در اون دوران برقرار کردند. و پا زمانی که پاسخهای منفی نسبت به سوالهای خودشون هیئت 3 نفره میشنید، روانه صفی میکردند، صف اعدام، صفی که طنابهای دار براشون منتظر بود، صفی که بعضاً میشه به یک خط تولید اعدام تشبیهش کرد. تولید در سمت انبوه، تولید در مقیاس بزرگ، تولید در مقیاس جمعی، تولید در مقیاس ده ها هزار تن از بهترین ها رو به چوبه دار آویختند. جسدهاشون رو در به قول خودشون در توفابات ها، به قول ما در خاوران ها، مکان دفن شدن جان باختگان راه آزادی، راه سوسیالیسم، راه برابری انسان ها. اما کسانی که بالای چوبه های دار برده شدند شکست نخوردگانی بودند که در مقابل جمهوری اسلامی ایستادند. و اگر امروز شاهد اعتراضات گسترده در سطح جامعه هستیم، به خاطر وجود این مقابله ها، این جنبش ها، این اعتراضات در طول عمر سیاه جمهوری اسلامی است. باید یاد این عزیزان رو گرامی بداریم. جامعه که امروز به پا خواسته رژیم جمهوری اسلامی رو بکشه، رژیم به پایین بکشه، رژیم جمهوری اسلامی شدیدترین شنیترین اقدامات رو بر علیهشون انجام میده، باید در این دوران یاد تمامی جانباختگان راه آزادی، راه برابری، راه سوسیالیسم رو گرامی بداریم. خاوران رو باید به میادگاه کسانی که یاد این عزیزان رو گرامی میدارن تبدیل بکنیم. دوست دارم در این حال به فراخوانی اشاره بکنم که از جمعی از خانواده های جانباختگان دهه 60 صادر شده. گفتند عزیزان ما را ربودند، شکنجه دادند، اعدام کردند. نه از زمان آن محاکمه ها اطلاع داشتیم، نه کسانی که آنها را محاکمه کردند دیدیم، نه جرم آنها را فهمیدیم. بعد از اعدامشان نه وصیت‌نامه از آنها دریافت کردیم و نه جنازه‌شان را و نه محل دفنشان را. پس از مدت ها جستجو گفتند که عزیزان ما را در گورهای فردی یا دست جمعی در خاوران و یا قبرستان های مشابه در شهرستان ها دفن کردند. امروز مخالفین در تظاهرات با باتوم و گلوله کشته می شوند و یا در زندان های رسمی و غیر رسمی با وحشیانه ترین شکنجه ها و تجاوز جنسی روبرو هستند و اگر شانس بیاوریم تازه جنازه آنها را تحویل بگیریم. بنابراین ما عده‌ای از خانواده جانباختگان دهه 60 از مردم آزاده و آزاده طلب ایران دعوت میکنیم برای همدلی و همدردی با بازماندگان کشتارهای دهه 60 و بازماندگان کشتارهای وقایع امروز، روز ششم شهریور ماه ساعت 9 صبح در سالگرد 21 سال کشتار جمعی زندانیان در خاوران گردآیند. گرد همایی ما برای خواستای برای پیگرد محاکمه مسببین این جنایت عظیم است. ششم شهریور ساعت 9 صبح در 21 سالگرد کشتار و قتل عام دست جمعی زندانیان در سال 67. یادشون رو گرامی می‌داریم، تک تکشون برای ما عزیزند. زمانی که رژیم جمهوری اسلامی رو به زیر بکشیم، یادبودهایی در گرامی داشت یاد و خاطره این عزیزان برپا خواهیم کرد. اینها عزیزان ما رفتند هستند، کسانی هستند که زندگیشان را برای آزادی، برای برابری، برای سوسیالیسم از دست دادن. یاد تمامی جانباختگان این جنایت عظیم رو گرامی می‌داریم. با تلاش برای شرکت در مراسم ششم شهریور 9 صبح در خاوران، وعده ما ششم شهریور ماه ساعت 9 صبح در خاوران.
شنوندگان عزیز، همونطور که بهتون قول داده بودم، یک مروری بر نشریه برای یک دنیای بهتر شماره 171 که نشریه حزب اتحاد کمونیست کارگری است نگاه میاندازیم و سرتیترها را با هم مرور میکنیم. دوستانی که علاقمندند میتونند از طریق سایت حزب اتحاد کمونیست کارگری با آدرس www.wupiran.org یا نت این نشریه رو دانلود کنند. اما این نشریه شامل مطالب زیر هست: وحشت آنها قدرت ما، مطلبی است تحت عنوان یادداشت سردبیر از سیاوش دانشور. مطلب دیگه هست: جدال جناح‌های رژیم اسلامی، سپاه در مقابل آخوندها، که علی جوانی نوشته. رئیس‌دانا تحت فشار کمونیسم منصور حکمت، مطلبی است از آذر ماجدی. کمپین علیه اعدام در ایران، گفتگویی هست با نسرین رمضان علی. سخنرانی هما ارجمند در تظاهرات 13 سپتامبر تورنتو کانادا برای یک سیستم آموزشی واحد و سکولار. چرا پناهندگی مطلب دیگه هست از پدرام نواندیش و تزهای بنیادی حزب حکمتی است، مطلبی هست از سیاوش دانشور. در بخش‌های دیگه نشریه: انفجار در مهابات، کارگران جنرال الکتریک، کارگران روغن نباتی بهشهر، کارگران مشاوره برداشت، کارگران شرکت واحد، کارکنان سازمان زمین شناسی تهران و روز 10 اکتبر علیه مجازات اعدام، قطعنامه علیه گرانی و فقر، اطلاعیه‌ها و بیانیه‌ها و قطعنامه‌هایی هست که از حزب اتحاد کمونیسم کارگری در این نشریه قابل دسترسی است. برای همه شما که با ما بودین ایام خوبی را آرزو می‌کنم. به امید شنیدار در برنامه‌های دیگر صدای کمونیسم کارگری، ولی همچنان شنونده رادیو یک دنیای بهتر باشید، چرا که این رادیو رادیویی هست متفاوت، رادیویی است جانبدار و هیچ عبایی نداره که عنوان بکنه که یک رادیوی جانبدار هست. جانب آزادی، برابری و رفاه همگانو داره. مرسی که با ما بودید. ایام بکام.